آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون به خیر باشد انشاءالله، تا تو عباداتتون انشاءالله قبول باشد. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی، 29 آپریل سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید، نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقه‌مندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با دبیران شورای امنیت اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی. هشدار سفارت تاجیکستان در روسیه به کارگران مهاجر تاجیک. و سفیر ایران در روسیه: ایران در تولید واکسن کرونا قانون منطقه‌ای می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب حافظ‌زاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده و با صدا برداری آقای آسیه در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان با دبیران شرکت کننده در نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش سامانه خاور، امام علی رحمان پیش از آغاز نشست شورای دبیران امنیت کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی دیدار نمود. در این دیدار درباره مسائل همکاری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه‌های سیاسی، نظامی، نظام فنی، مبارزه مشترک با تهدید و خطرهای جهانی مانند تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های متشکلانه فرامیلی، تامین امنیت منطقه، افزای افغانستان و تقویت مرز تاجیکستان افغانستان بحث و تبادل نظر شد. همچنین شرکت کنندگان در این دیدار بر ضرورت همکاری نزدیک شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی برای مقابله با جرم‌های سایبری یا اینترنتی تاکید کردند. در دیدار دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به همه‌گیری بیماری کووید-19 در جهان، موضوع ایجاد سازوکار تأمین امنیت بیولوژی کشورهای عضو این سازمان نیز بررسی شد. نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه 29 آپریل برگزار می‌گردد. سفارت تاجیکستان در روسیه با انتشار بیانیه به کارگران مهاجر تاجیک هشدار داد که با چند موضوع توجه کنند تا گرفتاری در سر نشوند. با گزارش سامان سپوتنیک این بیانیه تاکید میکند که این تعداد از کارگران مهاجر تاجیک که قبلا از روسیه اخراج شده و اکنون با نام و نام خانوادگی نوارد این کشور میشوند، شناسایی، جریمه و دوباره اخراج خواهند شد. سفارت تاجیکستان به مهاجران اخراج شده توصیه کرده است که تا پایان مهلت ممنوعیت ورود خود به روسیه در تاجیکستان بمانند و از گروه های مافیایی که به بهانه رسمی کردن حضور کارگران مهاجر از آنان مبلغ کلان طلب می کنند کمک نگیرند، زیرا سندها و دلیل های این گروه ها تقلبی می باشد. روند رسمی کردن حضور کارگران مهاجر غیر مجاز تاجیکستانی که تا پایان ماه ایون امسال تمدید شده است تنها در اداره های مهاجرت روسیه و به شکل حضوری امکان پذیر است. این در حالی است که هفته قبل الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه هشدار داد 247,000 شهروند غیر مجاز تاجیک که در قلمرو این کشور به سر میبرند اگر تا روز 15 ایون 2021 اقامت خود را رسمی نکنند اخراج خواهند شد. اما بالنتینا کازاک و معاون دیگر وزیر کارهای داخلی روسیه و مسئول خدمات مهاجرت این کشور در سفر به دوشنبه اعلان کرد که این مهلت تا آخرهای ماه ایون تمدید شده است. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز مذاکرات برای دریافت واکسن سپوتنیک وی با روسیه خبر دادند. با گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان، معاون اول وزیر تندرستی این کشور با نمایندگان صندوق مستقل سرمایه‌گذاری روسیه در مورد دریافت واکسن کرونا گفتگو کردند. این اولین مذاکره مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با مسئولان صندوق مستقل سرمایه‌گذاری روسیه در مورد ثبت نام و دریافت واکسن سپوتنیک وی است. انتظار می‌رود بعد از ثبت نام و در پایان مذاکرات واکسن روسی به تاجیکستان وارد شود. 8 مارس سال جاری و در چارچوب برنامه کوکس اولین محموله واکسن استرازنیکا به تاجیکستان وارد شده بود. آغاز واکسن عمومی در تاجیکستان 23 مارس امسال رقم خورد. وزارت صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان از تولید بیش از 1,000,000 تن سیمنت در این کشور طی 3 ماه نخست امسال خبر داد. به گزارش سامانی این وزارتخانه تولید این مقدار سیمنت در مقایسه با دوره همانند سال قبل افزایش نزدیک به 55,000 تنی یا 5.6% این محصول ساختمانی را نشان می دهد. در حال حاضر در تاجیکستان 16 کارخانه سیمنت فعالیت می کند که از ظرفیت تولید سالانه نزدیک به 4,000,000 تن محصول برخوردار است. در سال 2020 تاجیکستان با وجود گسترش کرونا ویروس 4,200,000 تن سیمنت تولید کرد که 1,300,000 تن آن به افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان صادر شد. ارزش مالی صادرات این مقدار سیمنت در سال 2020 نزدیک به 60,000,000 دلار اعلام شده است. گفته می شود که امسال به دلیل سرعت گرفتن روند ساخت و ساز در تاجیکستان امکان افزایش تولید سیمنت به بیش از 4,500,000 تن وجود دارد. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان با انتشار بیانیه مسئولان ناحیه بادکند قرقیزستان را به اشغال مخزن آب و تحریک درگیری های عصر روز چهارشنبه 28 آپریل متهم کرد. به گزارش سامانه خاور در این بیانیه تاکید شده است که طرف تاجیکستان قصد داشت برای نظارت بر میزان برداشت آب از مخزن مشترک که در روستای خواجه اعلای ناحیه اسفره واقع شده است دوربین های نظارتی نصب کند، اما تعدادی از ساکنان ناحیه بادکن و شخصی آرز آقل بیکوف رئیس این منطقه با تجمع در این محل به سوی ساکنان روستای خواجه اعلا سنگ پرانی کردند. این کار قرقیزها موجب زخمی شدن 7 شهروند تاجیکستان شد. این بیانیه می افزاید طرف قرقیزستان برای دامن زدن به درگیری ها نظامیان قسم ویژه را با پوشاندن لباس شخصی مورد استفاده قرار می دهد. مرکز مطبوعاتی نیروهای مردمانی تاجیکستان در بیانیه خود همچنین تأکید می کند که بر اساس قرارداد سالهای 1924، 1927 و 1989 مخزن آب روستای خواجه اعلا و تاجیکستان تعلق دارد و هیچ روستای قرقیزستانی در نزدیکی آن واقع نشده است. اما در سوی دیگر نیروهای مردمانی قرقیزستان مدعی هستند که مردمانان تاجیک قصد داشتند این دوربین ها را در روی تیرهای برق روستای اقصایی که هنوز علامت گذاری مرزی آن انجام نشده است نصب کنند و ساکنان محلی به این اقدام اعتراض کردند. آنها همچنین میگویند که با شلیک مردمانان تاجیکستان یک قرقیز از ناحیه چشم زخمی شده است. در پی دو دهم مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان فقط 520 کیلومتر از مرز 970 کیلومتری دو کشور علامت گذاری شده است که این موضوع نزاع‌های گاه‌گاهی ساکنان مناطق دو سوی مرز را در پی دارد. نماینده تجاری روسیه از عرضه تجهیزات پیشرفته به تاجیکستان خبر داد. با گزارش اکپرس این موضوع در ملاقات یفگنی کارینکوف نماینده تجاری فدراسیون روسیه و نیکلای نیکولی نماینده بلندپایه بانک توسعه اوراسیا مطرح شد. در این دیدار به ریاست بانک توسعه اوراسیا پیشنهاد مشارکت در اجرای تعدادی از طرح‌های در زمینه عرضه تجهیزات فنی ساخت روسیه و تاجیکستان ارائه شد. بنابر سخنان نماینده تجاری روسیه قسمتی از این تجهیزات به بخش پزشکی تعلق دارد. در این مذاکرات طرح‌های سرمایه‌گذاری در حال اجرا در تاجیکستان مورد توجه ویژه قرار گرفت. طرف‌ها همچنین روند اجرای تصمیم های 17 اجلاس کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی تاجیکستان و روسیه را نیز بررسی کردند. قبل از این نیز کارنیکوف اعلان کرده بود که شرکت های روسی قصد دارند به دولت تاجیکستان در ساخت نیروگاه آب برقی راغون کمک کنند. مراسم رونمایی از اولین اسپری یا افشانه ضد کرونا ایرانی در محل بیمارستان مسیح دانشوری تهران برگزار شد. مراسم رونمایی از اولین افشانه ضد کرونا ایرانی روز پنجشنبه در محل بیمارستان مسیح دانشوری تهران برگزار شد. در این مراسم علی اکبر ولایتی رئیس این بیمارستان، علیرضا زالی رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا تهران و پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری ریاست جمهوری ایران حضور داشتند. دکتر قنوی مختاری افشانه ضد کرونا هم در این مراسم گفت دلیل ها نشان می دهد که بخش عظیمی از انتقال ویروس کرونا از طریق ذره های هوا صورت می گیرد که این محصول قابلیت شناسایی ویروس کرونا و به صورت اختصاصی را داشته و فوراً ویروس را غیر فعال می کند. معاون فنی گمرک ایران از ورود 7 محصول واکسن روسی سپوتنیک وی به این کشور خبر داد. مهرداد جمال اورناقی معاون فنی گمرک ایران گفت 17 محموله واکسن روسی سپوتنیک وی به حجم 100,000 داز روز پنجشنبه وارد جمهوری اسلامی ایران شد. معاون فنی گمرک ایران افزود تا کنون 720,000 داز واکسن روسی سپوتنیک وی وارد ایران شده است. جمهوری اسلامی ایران تا کنون از هندوستان، چین و روسیه برای مقابله با کرونا ویروس واکسن وارد کرده است. دانشمندان و متخصصان ایرانی همچنین اقدام به ساخت و تولید چند نوع واکسن کرونا کردند که با تحسین جامعه‌های علمی جهان روبرو شده است. فرماندهی فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ادامه موفقیت آمیز فعالیت ماهواره ایرانی نور در فضا خبر داد. همزمان با اولین سالگرد پرتاب ماهواره نور، فرماندهی فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فعال بودن این ماهواره پس از گذشت 1 از پرتاب آن خبر داد. نخستین ماهواره چند منظوری جمهوری اسلامی ایران با نام نور را 3 اردیبهشت سال گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کویر مرکزی ایران پرتاب کرد و در مدار 420 کیلومتری زمین قرار گرفت. عملی شوی این امر مهم که در زمره فناوری های برتر جهانی قرار دارد، آن هم در شرایط تحریم های سخت و ظالمانه دشمنان، با تکیه به دانش بومی و توانمندی های داخلی در ساخت و آماده سازی تمام قسمهای فناوری‌های و پندار صاحب نظران و کارشناسان این حوزه دستاورد بزرگ و تحول نوین در عرصه فضایی ایران رقم زد. فرماندهی فضایی نیروی هوافضای سپاه از فعال بودن ماهواره نور پس از گذشت یک سال از پرتاب آن خبر داد و اعلان کرد که داده‌های جمع‌آوری شده این ماهواره که چند منظوره است به صورت روزانه در اسکاهای زمینی دریافت می شود. ماهواره نور را که ماهواره بر قاصد به فضا پرتاب کرده است 6000 بار به دور کره زمین چرخیده و در بلندی مداری آن 410 کیلومتر است. اولین سالگرد شروع به کار و آغاز ماموریت ماهواره نور روز جمعه و که به همین مناسبت سیگنال بیکان ماهواره نور در روزهای پنجشنبه جمعه روشن می شود در سراسر کره زمین قابل دریافت خواهد بود. پیش بینی می شود که عمر مداری این ماهواره که ابعاد جدیدی از توانمندی و قدرت دفاعی ایران را افزایش بخشیده است یک سال دیگر هم ادامه داشته باشد. سفیر ایران در روسیه گفت ایران با آغاز تولید واکسن روسی کرونا به کانون واکسن منطقه‌ای تبدیل می شود. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو افزود ایران تولید واکسن تحت لیسانس یا نشان سپوتنیک وی را در آینده نزدیک در داخل شروع می کند و بعد از اتمام واکسن عمومی صادرات به کشورهای همسایه را آغاز خواهد کرد. جلالی گفت وقتی که واکسن سپوتنیک وی تحت نشان روسیه در ایران تولید شد مسکو و تهران با یک دیگر تصمیم خواهند گرفت که این واکسن را به کجا بفرستند. اما یک چیز احتمالاً روشن است، وقتی که ما واکسینات ملت را به اتمام برسانیم بدون تردید حاضر به کمک کردن به دیگران خواهیم بود. سفیر ایران در روسیه همچنین در خصوص مذاکرات ایران با گروه 4 به علاوه 1 در وین نیز گفت گام اول در احیای توافقنامه را باید آمریکایی ها بردارند. جلالی تاکید کرد آمریکا باید همه تحریم‌ها را بیکار کند و ایران نیز پس از راستی آزمایی همه عهده‌داری‌های خود را از سر می‌گیرد. سفیر ایران در روسیه با اشاره به اینکه حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای خارجی بدون تردید به منطقه آسیب می‌زند گفت ایران آمادگی دارد در این خصوص همکاری‌های خود را با کشورهای همسایه گسترش دهد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی رمضانی خود از مقاومت این روزهای جوانان بیت المقدس در برابر رژیم صهیونیستی قدردانی کرد. همکارمان عظیم‌زاده از بیروت گزارش می‌دهد.
همت عالی اهالی قدس به خصوص جوانان در مقابله با سربازان مسلح دشمن صهیونیستی ستودنی است.
اهل القدس و خصوصا لشبابها.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان ضمن ستایش از مقاومت جوانان بیت المقدس گفت
تقدیر لشجاعت و ایمان و الهمه العالیه.
شجاعت آن و همت والای اهالی قدس به ویژه جوانان در مقابله با سربازان مسلح دشمن صهیونیستی قدردانی می کنم. در جهت همبستگی با قدس، کرانه باختری و منطقه غزه نیز با هدف تغییر معادلات وارد عمل شدند و همه اینها مسائلی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.
در خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی بیروت هم جمعی از نمایندگان گروه‌های مختلف مقاومت لبنانی و فلسطینی در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و مسجد الاقصی تجمعی اعتراضی برپا کردند.
شهید قاسم سلیمانی قائد فیلق القدس.
شهید قاسم سلیمانی پرچم آزادی قدس و مبارزه با اشغالگران بود و امروز ما خود را موظف به ادامه راه این شهید و فرمانده بزرگوار می‌دانیم.
شباب و شبات القدس.
جوانان و اهالی قدس با این اقدامشان پیامی آشکار به صهیونیست‌ها دادند که اتحاد و مقاومت رمز پیروزی و آزادی تمام ارضی اشغالی است.
در بیانیه پایانی این تجمع با اشاره به برگزاری باشکوه ویژه برنامه‌های روز جهانی قدس بر شعار القدس و عقرب به عنوان نماد جهانی همبستگی با مردم فلسطین تأکید شد. نمایندگان گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی در این تجمع اعلام کردند مسیر شهید قدس حاج قاسم سلیمانی تا آزادی تمامی اراضی اشغالی ادامه خواهد داشت. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی، بیروت.
خب شنوندگان عزیز، همچنان با بخش خبرها در خدمت شما هستیم. به مناسبت ماه ضیافت الهی، نمایشگاه نسخه های خطی قرآن از روز پنجشنبه در شهر راولپندی پاکستان آغاز به کار کرد. گزارش همکارمون رحمانی را در این باره میشنوید.
به مناسبت ماه ضیافت الهی، نمایشگاه نسخه خطی قرآن در شهر راولپندی پاکستان آغاز به کار کرد.
قطعا این نمایشگاه که در هنری ترین بخش شهر راولپندی برگزار شده میتونه یک عامل مؤثری باشه برای آشنایی مردم با قرآن کریم.
در این نمایشگاه که با هدف ایجاد فضای معنوی و برقراری انس و الفت با قرآن برگزار شده، نمونه هایی از نسخ خطی قرآنی موجود در مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان در معرض دید عموم قرار گرفت.
کرونا کی وجہ سے ہم نے
علت شیوع ویروس کرونا ملاقات بهداشتی را در نظر گرفتیم و تعداد کمی را فراخواندیم و در روزهای آینده هم افراد به طور محدود با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی حضور خواهند یافت.
در کنار این نسخ خطی نفیس، آثار و تابلوهای قرآنی یک هنرمند پاکستانی نیز به نمایش در آمده است.
خطاطی کی اس نمایش میں تقریبا
60 اثر از من در این نمایشگاه به نمایش در آمده و من سعی کردم شیوه های نگارش قرآن کریم در دوره‌های مختلف را در قالب تابلوهای هنری به نمایش در آورم.
آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه شامل بیش از 70 نسخه خطی اصلی از قرآن است که برخی از آنها همراه با ترجمه فارسی است. برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در ماه مبارک رمضان می‌تواند زمینه ترویج و توسعه مفاهیم قرآنی در جامعه را فراهم سازد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپندی.
و آخرین خبر این که چین اعلان کرد در تلاش است تا برای گونه‌های جهش یافته کرونا ویروس واکسن بسازد. همکارمان خالق وردی از پکن گزارش می‌دهد.
چین اعلام کرده در تلاش است تا برای گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا واکسن بسازد. جونگ نانشان، ویروس شناس معروف و عضو آکادمی مهندسی چین، در یک همایش علمی ویدئویی گفته او و همکارانش به دنبال ساخت واکسن برای گونه‌های جهش یافته کرونا هستند. به جهش های ویروس رو اصلی ترین مشکل کنونی در پیشگیری و کنترل ویروس کرونا خوان و گفت نمونه های جهش یافته ویروس بیشتر مربوط به انگلستان، برزیل، نیجریه و آفریقای جنوبی هستند. همزمان یک نظرسنجی درباره میزان تمایل چینی ها به واکسیناسیون نشان میدهد 80% شهروندان این کشور مایل به واکسینه شدن در برابر کرونا هستند. سخنگوی کمیسیون بهداشت چین هم اعلام کرده تا اوایل اردیبهشت سال جاری بیش از 200 میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر چین تزریق شده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. دوران همراه، در بخش گزارش ویژه نیز بنده در خدمت شما هستم با گزارش ویژه تحت عنوان افتتاح راه آهن خواف و هرات، نماد دوستی و همبستگی ایران و افغانستان. حدود 5 ماه از آغاز به کار خط راه آهن خواف ایران به هرات افغانستان می گذرد. این خط راه آهن در آخرهای سال گذشته میلادی با حضور رئیسان جمهوری ایران و افغانستان رسما گشایش یافت. ایجاد و راه اندازی راه آهن خواف هرات بر اساس تفاهم‌نامه بین ایران و افغانستان از جمله کمک‌های رایگان ایران به افغانستان در اجلاس بان بود. طرح بزرگ خط راه آهن خواف هرات با طول بیش از 220 کیلومتر در 4 قطعه ساخته شده است. درباره ویژگی های این راه گزارشی با هم می‌شنویم که در آن از صحبت های محمد اسلامی، وزیر راه و مسکن جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی از کارشناسان و آگاهان امور
استفاده شده است.
احیای جاده ابریشم با مسیر ریلی خاف هرات. عملیات اجرای این خط ریلی در 4 قطعه به طول 225 کیلومتر در سال 86 آغاز شد. ساخت 3 قطعه آن را ایران و 81 کیلومتر افغانستان بر عهده دارد. با بهره برداری از این خط ریلی، بخشی از اتصالات چین، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان مهیا می شود.
حجم سرمایه گذاری هم که در این 140 کیلومتر صورت گرفته بودن 2800 میلیارد تومان.
ما در حال حاضر 140 کیلومتر از این خط و تا عمق 60 کیلومتری خاک افغانستان آماده بهره برداری داریم که به صورت ترکیبی بار از به صورت ریلی تا ایستگاه روزنک منتقل میشه و به صورت حمل جاده‌ای به کشور افغانستان منتقل میشه.
احداث راه آهن خاف هرات به عنوان ششمین خط راه آهن مرزی ایران با همسایگان منطقه یکی از پروژه‌های مهم زیربنایی است. ظرفیت جابجایی 1 میلیون مسافر و ترانزیت 3 میلیون تن بار در سال، کاهش مصرف سوخت در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای، دسترسی مناسب ریلی افغانستان از طریق ایران به دیگر مناطق بین‌المللی اعم از آب‌های آزاد جنوب، منطقه قفقاز، ترکیه، عراق و اروپا از جمله مزایای اقتصادی این پروژه است.
افغانستان به دنبال این هست که بتونه اون منطقه رو احیا بکنه، به ویژه که معادن سنگ آهن اونجا بسیار گسترده و غنی هست و اونها نیاز دارن که به یک شبکه ریلی و حمل و نقلی متصل بشن.
جناب افغانستان اعلام آمادگی شده که به زودی قطارهای مسافربری بین هرات و مشهد و سایر شهرهای ایران آماده بشه و این قطارها خدمات را ارائه کنند.
در بعد روابط سیاسی بین دو کشور، همکاری در ایجاد و بهره برداری از این مسیر به عنوان یکی از تعهدات ایران جهت برنامه توسعه یافتگی کشور همسایه است.
مسیر افغانستان است که به ازبکستان و بعد به چین متصل میشه. راهن ازبکستان از مرز حیرتان افغانستان، این دو نقطه به هم متصل بشه، این باز یکی از کریدورهای مهم ترانزیتی برای آسیا و در حقیقت این منطقه ما خواهد شد.
از دیگر مزایای این پروژه میتوان به پیوند فرهنگی بیشتر میان دو کشور اشاره کرد. این خط ریلی که اتصالات میان چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران را فراهم کرده، میتواند زمینه‌ساز رونق گردشگری میان کشورهای یاد شده را ایجاد کند، چرا که هزینه خدمات گردشگری و بازرگانی از طریق راه آهن نسبت به سایر موارد حمل و نقل کمتر است.
گفتنی است حجم داد و ستد ایران و افغانستان طی 2 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار برابر شده که بیشتر آن صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان است که با بهره برداری از خط راه آهن خاف به هرات، این امیدواری وجود دارد که میزان همکاری های دو کشور همسایه و دوست و برادر گسترش یابد. افزون بر این، افغانستان از جایگاه و اهمیت خاصی اقتصادی و جغرافیایی در بین همسایگان ایران برخوردار است و با برخورداری از 930 کیلومتر مرز مشترک با ایران، بیشترین کالاها را بین کشورهای همسایه خود به ایران صادر می کند. در عین حال، به اعتقاد احمد سعید سادات، آگاه مسائل اقتصادی و سیاسی افغانستان و منطقه، خط راه آهن خاف به هرات می تواند به منفعت دو کشور و افزون بر آن به منفعت کشورهای دیگری همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان نیز شود.
یکی از در دنیای صنعتی در زمانی که صنعت در به اصطلاح در اروپا شکل گرفت، یکی از دلایلی که گیر شورش کرد به خاطر ایجاد خط آهن بود، چون تجارت سری میکنه، بنابراین ایجاد افتتاحی خط آهن و راه اندازی خط آهن تحول بزرگی در روابط اقتصادی دو کشور خواهد داشت، چرا که خود خط آهن هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ حجم کالا انتقال از او بسیار بسرعتره نسبت به کامیون یا انتقال از او توسط کامیون، و همچنین در آینده ها جمهوری اسلامی ایران، چون افغانستان پلان داره که خط آهن به خط آهن شمال افغانستان وصل شه، از طریق هزی جمهوری اسلامی ایران تا با بازارهای آسیای میانه را پیدا میکنه، ترانزیت از طریق چون نزدیکترین مسیر افغانستانه و به خاطر دستیابی به بازار آسیای میانه، کشورهای ازبکستان و تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه، بناهن انشاءالله در و همچنین افغانستان هم به این شکل از طریق خط آهن به چابهار و سمت شمال ایران با کشورهای اروپایی، ترکیه و سایر کشورها وصل خواهد شد و در عرصه ترانزیت و تجارت و تبادل کالا یک تحول بسیار خوبی خواهد بود که ما امیدواریم که انشاءالله با افتتاح از این ما شاید تغییرات باشه.
نکته دیگر در ارتباط با خط راه آهن خواف هرات این است که ایران هم مکنون بزرگترین شریک تجاری افغانستان محسوب می شود و حتی در شرایط کرونایی نیز مرزهای جمهوری اسلامی ایران بر روی مبادلات تجاری با افغانستان باز است و با تکمیل مسیر راه آهن خواف هرات کشور افغانستان از طریق خطهای راه آهن ایران با آبهای آزاد و دیگر کشورهای حوزه غرب آسیا پیوست می شود. در همین ارتباط است که جدا از مسئولان و کارشناسان، مردم عادی نیز از افتتاح راه آهن خواف هرات استقبال می کنند. با هم صحبتهای شماری از شهروندان افغانستان و ایران را در این زمینه می شنویم.
خواف هرات، چون به لهجه خود ما میشه هرات.
اهل سفر هستم، منتها دیگه از زمانی که کرونا اومده خیلی کمش کردیم.
با قطار رفتم، با اتوبوس رفتم، با سواری خود، ماشین خود رفتم. قطار تا خوف داره.
یکی از آرزوهای من اینه که بتونم آسان برم افغانستان بدون غم را، بدون غم خطری را.
افغانستان جز همسایه‌های خوب ما.
قدمتون روی چشم، مردم هرات مردم میمون نوازن، هر کی بره خوشحال میشن. این که از خواف تا هرات مثلا قطار داره، این باعث خیلی خوشحالیه دیگه.
با قطار میخوام برم افغانستان.
اینجا ماشین میگم، ما گفتیم چه مثلا موتر بلنده. موقعی که بچه بودم قطار سوار شدم. یه خاطره برای من گذاشته از موقع کوچیکی.
قطار، طی کردن مسافت همراه با خاطره.
وقتی با قطار سفر مونی هم مسیر دارم هم مقصد دارم.
اولین راهن از کشور ایران به سمت افغانستان افتتاح شده.
قطار ایران به سمت افغانستان حرکت.
راه آهن خواف هرات، پیوند دو ملت، یک فرهنگ، یک تاریخ.
لازم به ذکر است محصور بودن افغانستان در خشکی و نبود دسترسی این کشور به آب‌های آزاد، محدودیت‌های زیادی در زمینه بازرگانی خارجی به ویژه در زمینه تامین مواد غذایی برای این کشور به دنبال داشته است و بهره برداری از خط راه آهن خواف به هرات و تکمیل کریدور شرق افغانستان را از طریق خط راه آهن با آب‌های آزاد خلیج فارس و بندر چابهار ایران می‌پیوندد و شرکت‌های چینی و هندی نیز از طریق خاک افغانستان می‌توانند با اقیانوس هند و غرب آسیا ارتباط برقرار کنند که این مسئله انگیزه سرمایه‌گذاران برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت حمل و نقل راه آهنی در این مسیر را افزایش می‌دهد. خب شنوندگان، در پایان بار دیگر طبق معمول عنوان‌های خبرهای مهم را به آگاهیتون می‌رسانیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با دبیران شورای امنیت اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی. هشدار سفارت تاجیکستان در روسیه با کارگران مهاجر تاجیک. و سفیر ایران در روسیه: ایران در تولید واکسن کرونا قانون منطقه‌ای می شود. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، تشکر و سپاس داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت می کنم تکرار جریانشون را همراهی بفرمایید.
Let's go.
جریان سوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم حالتون خوب باشه، طاعاتتون مقبول درگاه حضرت حق. در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اطلاع دارید موضوع تهدیدهای گروه‌های تکفیری علیه محبان اهل بیت رو بررسی می‌کنیم و سرفصلی که در این قسمت در خدمت شما ارائه خواهیم داد، حاشیه رانی مبارزه با اسرائیل و ایجاد درگیری داخلی برای گفتمان محبان اهل بیت علیهما سلام هست. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و اعلام حمایت از ملل مسلمان و مستضعف جهان و نیز حرکتها و نهضت‌های آزادی بخش به عنوان یکی از سیاست‌های مهم و اصولی ایران در سیاست خارجی، مسئله حمایت از مردم فلسطین و مبارزه جدی و مستمر علیه اسرائیل و صهیونیسم از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان مردم و دولت مردان نظام جمهوری اسلامی برخوردار شد. لذا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران و رژیم صهیونیستی قطع شد و سفارت سابق این رژیم در اختیار فلسطینی ها قرار گرفت. مسئله فلسطین یکی از چالش های مهم دهه های اخیر محبان اهل بیت علیهما السلام و جهان اسلام بوده است. اشغال بخشی از جهان اسلام با واکنش متفاوت مسلمانان مواجه شد، به طوری که 4 جنگ موسوم به جنگ‌های عرب و اسرائیل به دلیل همین مسئله رخ داد. به تدریج برخی سران کشورهای اسلامی اولویت فلسطین را از سیاست خارجی خود حذف کردند و عادی سازی روابط با اسرائیل در دستور کار قرار گرفت. دولت حسنی مبارک در مصر نمونه این فراز و فرود در زمینه فلسطین بود. هرچند دولت‌های اسلامی در سیاست‌های خود در مورد فلسطین تجدید نظرهایی کردند، اما جایگاه فلسطین در میان ملت‌های مسلمان همچنان برجسته و حساسیت برانگیز می‌باشد و همواره در مناسبت‌های مختلف مسلمانان با مصائب فلسطینیان همدردی می کنند. رشد گروه های تکفیری و مشغول کردن جهان اسلام به درگیری های درونی موجب فراموشی فلسطین از اولویت دولت ها و ملت ها در بین محبان اهل بیت علیهما السلام و جهان اسلام شده است. فراموشی فلسطین زمینه حملات شدیدتر رژیم صهیونیستی را فراهم کرده است. امروزه گفتمان تکفیر و حامیان آن با ترفند و توجه‌های بسیاری تلاش می‌کنند به داشتن روحیه مقاومت در جامعه اسلامی آسیب بزنند. برای نمونه گفتمان سلطه و تکفیر مقاومت را در کنار و یا همراه با گفتمان تروریستی بیان می‌کنند، در حالی که تفکیک و تمایز میان مقاومت و تروریسم بسیار روشن است، زیرا مقاومت دارای اهداف مشروع و عادلانه است و جز برای دفاع از سرزمین خیش و آزادسازی آن به خشونت دست نمی‌یازند. در حالی که هدف تروریسم کشتن شهروندان غیر نظامی و مرعوب ساختن مردم است. کشتار غیر نظامیان یا آسیب رساندن به آنها از دیدگاه تروریست ها مرحله و وسیله اساسی برای ابلاغ پیامشان و ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی است. از این رو می توان گفت که یکی از مهمترین تهدیدها و پیامدهای پدیده تکفیر تضعیف گفتمان مقاومت اسلامی است. گروه های تکفیری مسائل اصلی و اساسی جهان اسلام را که همانا مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی است به مسائل فرعی تبدیل کرده و مسائل و اختلافات فرعی داخلی مسلمین بین شیعه و اهل سنت را به دشمنی و مشکلات اصلی تبدیل کردند. دنیای اسلام که باید همه نیروی خود را صرف مقابله با توطئه رژیم صهیونیستی و دفاع از قدس شریف و مسجد الاقصی کند، امروز ناچار است به گرفتاری هایی که استکبار در درون دنیای اسلام به وجود آورده است مشغول شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای به شواهد و دلایلی اشاره می‌کنند که گروه‌های تکفیری در فرعی سازی مشکلات اصلی جهان اسلام و اصلی سازی مشکلات درونی آن به صهیونیست‌ها و استکبار جهانی خدمت می‌کنند. یکی این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشاندگان آمریکا در منطقه بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی را تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان و به برادرکشی. خط مقدم مبارزات در این منطقه مرزهای فلسطین اشغالی بود. جریان تکفیر آمد این خط مقدم را تبدیل کرد به خیابان‌های بغداد و مسجد جامع سوریه و دمشق و خیابان‌های پاکستان و شهرهای مختلف سوریه و اینها شد خط مقدم مبارزه. شاهد دیگر این است که آن کسانی که پشتیبان جریان تکفیرند با رژیم صهیونیستی می‌سازند تا با مسلمان‌ها بجنگند. به رژیم صهیونیستی اخم هم نمی‌کنند، اما نسبت به کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی به بهانه‌های مختلف انواع و اقسام ضربه‌ها را می‌زنند و توطئه می‌کنند. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه همراهی کردید ما رو در این قسمت. همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یاران جان، دعوت میکنم برنامه ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی. خلیلی هستم و عرضی سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده. با آغاز گفتاری سلسله برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
يا شهر العتق من النيران، يا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير، يا شهر الجود، يا شهر الرحمة.
ماهي رمضان است و صفا آمده است، بر خانه دل نور و ضیا آمده است. بین بوی بهشت است سری سفره ما، این سفره از درگاه خدا آمده است. رمضان مبارک، روزداران عزیز، طاعات و عباداتتان قبولی درگاهی حق تعالی باشد.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، با بخشی گوید بشنویم در خدمت شما هستیم و با هم مرور بر نظرات و پیشنهادات و ایراد و درخواست‌های این هفته شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان خواهیم داشت. دوستان همراه، این هفته نیز شنوندگان رادیو به تبریک ماهی مبارک رمضان پرداختند که با هم میشنویم.
أتيت الناس وقد سعدوا وبالنفحات قد وعدوا ولاحت فرصة أخرى ليقتربوا وقد بعدوا ولاحت فرصة أخرى ليقتربوا وقد بعدوا.
سلیم شمس الله زاده، یک شنونده رادیو، با تبریک ماه مبارک رمضان به هموطنان تمنیات خود را مطرح کرد که پیشکشی شما می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. فرارسیدن ماه شریف رمضان، ماه نزول قرآن، ماه رحمت و مغفرت و آزادی از آتش جهنم را برای اهل ایمان، به همه شما تبریک و تهنیت میگویم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه معروف به خطبه شعبانیه که در آخرهای ماه شعبان درباره اوصاف و خصوصیت‌های ماه مبارک رمضان و وظیفه عملی، شخصی و اجتماعی روزداران بیان کرده اند، می‌فرمایند: با نیت‌های صادقانه و دل‌های پاک از خدا بخواهید که شما را در این ماه به روزداری و تلاوت قرآن کریم موفق گرداند. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق روزداری، تلاوت قرآن کریم و بهره‌مندی از این فرصت‌ها را عطا کند. خداوند به همه بیماران شفای کامل و به همه گرفتاران رهایی نصیب کند. طاعت و عبادت‌های همه مؤمنان قبول درگاه حق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نصرت الله حاجی بایف یک شنونده دیگری رادیو نیز با تبریک ماهی رمضان درباره فضیلت این ماهی مبارک گفت:
ماهی رمضان آمد از سوی بهشت، آمد به مشام مومنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دلازاری کند، نه روی بهشت بیند و نه بوی بهشت. السلام علیکم دوستان عزیز، هر یک و یک شما را به فرورسی ماه شریف رمضان تبریک گفتم. به همه شما ایمان مستحکم را تمنا میکنم. خداوند به شرافت ماه بزرگت این وبا را از سر تمام مسلمان ها دور بگردان. خداوند همه مردم غریب را به سر بلند و تن صحت و پیش پدر و مادرشان بر بگردان. آمین.
صحبت ایشان عبدالرحیم دانشمند دینی تاجیک درباره فضیلت ماه مبارک رمضان را میشنویم.
هر کسی که در ماه شریف رمضان چند عبادت در یک وقت انجام میدهد، خوشا به حالش که این بنده ای صالح و دوستدار خداست. خوشا به حال کسی که کوشش میکند در ماه شریف رمضان بر زمین نماز روزه زکات مالش را بپردازد. خوشا به حال کسی که در این ماه شریف رمضان ختم قرآن کند، یا ختم نه، اگر غیرت داشته باشد چند ختم قرآن کند. همه فضل است، همه ثواب است، همه نعمت است، همه رحمت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه یا عبد الله هذا خیر. هر کسی که در راه خدا دو عمل فریضه را انجام می دهد در یک وقت، دو کار خیر را در یک وقت میکند، از درهای جنت صداش میکنند. فردا روز قیامت از دروازه های جنت صداش میکنند، دربان های جنت، که ای عبدالله، ای بنده ای خدا، این راه بهتره، ای چه بیاد، یعنی از دروازه ما بگذر. فمن کان من اهل صلاح دعی من باب صلاح. پیغمبر میگه هر کسی اهل نماز باشه، پنج نماز به جماعه در مسجد بخونه، او از دروازه نماز صدا کرده می شود. جنت دری دارد با نام دری صلات. و من کانم من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. هر کسی اهل جهاد باشه، مجاهد راه حق باشه، خواه او مجاهد جهاد شد به جان میکرده باشه، خواه به زبان میکرده باشد، خواه به مال میکرده باشد، او از در جهاد صدا میشود که ای بنده خدا، ای مجاهد، بیا راه تو ایجا است. و من کان من اهل سیام دعی من باب ریان. هر کسی اهل روزه هست، هر کسی اهل رمضان است، او را از دروازه سیام، دروازه از دروازه های جنت که نامش ریان است و این دروازه روزدار را از صداش میکنن که بیا ای بنده روزدار، راهی تو این طرف است. و من کان من اهل صدقه دعی من باب صدقه. هر کسی از اهل صدقه است، خواه او زکات باشه، خواه صدقات نافله باشه، او را از دروازه صدقات دعوت میکنن که بیا از اینجا باری چاو.
یا عالمن بالحال یا محقق الامال یا رب وفقنا فی صالح الامال فی صالح الامال.
با سرود در وصف خداوند منان، لطفاً ما را همراهی کنید.
ای خداوند منان، خالق جن و انسان، قلب ما چون کبیر و ذکر و یاد تو باران. ای خداوند منان، خالق جن و انسان، قلب ما چون کبیر و ذکر و یاد تو باران. در و درمانیستی
سگر ای احمد گزگه بشماغین تخمد گجه گند زکر ایلر.